أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم كن وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين تأجيل در فرج حضرت حجت تسلای دل داغ دیده امام زمانمون افسودن بر تأییدات سید و قائدمون صلوات ختم فرمایید اللهم صل على محمد وعجل فرجه نثار آقامون امیرالمؤمنین هم صلوات ختم فرمایید اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دیشب محضر عزیزان عرض کردیم اگر امیرالمؤمنین علیه السلام به ما دستور عبرت گرفتن از تاریخ میدهد، ما اکثر العبر و اقل الاعتبار و اعتبر به ما مزاعن دنیا لما بقی عنها. ده ها جا در مکانهای مختلف نهج البلاغه این تعابیر رو پیدا میکنید که مردم از تاریخ اعتبار و عبرت بگیرید. و اعتبر به حال ولد اسماعیل و ولد اسحاق، چرا زندگی بچه های اسماعیل و بچه های اسحاق رو مطالعه نمی کنید؟ این همه اصرار امیرالمؤمنین بر تاریخ خواندن و عبرت گرفتن از تاریخ چیه؟ چون قواعد الهی در این عالم قواعد ثابتی هست. همیشه تو هر دوره‌ای فرعون هست، قارون هست، هامان هست، هارون هست، یعنی این قاعده ثابته. فقط اسم عوض میشن. شبر و شبیر در دوران جهان اسلام میشن حسن و حسین سلام الله علیهما. صفوران نامش میشود فقط آن زن حسود پیغمبر در جنگ جمل. فرعون نامش میشود معاویه. سامری یک تجلیش می شود قاسب دوم حق خلافت، یک تجلیش می شود ابو موسی اشعری. و همین فرمان رو بگیرید بیه تا آخر زمان. بحثی که دیشب مفصل راجع بهش حرف زدیم. بازم میشه از این روایات خوند. فراوون با سلایقتون میتونید گلچین کنید در دل روایات. حدیث داریم امام صادق علیه السلام می فرماد پیراهنی که تن ابراهیم خلیل بود وقتی ابراهیمو تو آتش مینداختن، این پیراهن خاصیت ضد آتش داشت که آتش را بر ابراهیم سرد کرد. امام صادق فرمود همین پیراهن رو ابراهیم داد به پسرش اسحاق، اسحاق داد به پسرش یعقوب، یعقوب داد به یوسف. اون پیراهنی که یوسف برای یعقوب فرستاد چشمای نابینای یعقوب رو بینا کرد، همون پیراهنی که تن حضرت ابراهیم. بعد امام صادق فرمود، راوی میگه اصلی آدم یبن رسول الله، اون پیراهنه الان کجاست؟ فرمود دست ما اهل بیت دیگه. یا به عنوان مثال عصای حضرت یعقوب رسید به یوسف، از یوسف رسید به شعیب نبی، عصا رو شعیب نبی تو باغ خونش در مدائن میکوبه زمین سبز میشه. خب این عصا عصای خاصیه، ازش به قول معروف شاخه و برگ بیرون میزنه. مدت ها میگذره، موسای کلیم میاد خونه شعیب نبی، با دختران شعیب آشنا میشه، با یه دختر شعیب ازدواج میکنه. این چوب رو، این عصا رو موسا از دل خاک تو حیات خونه شعیب از زمین میکنه بیرون میاره و این همون عصایی که موسا زد به دل دریا، دریا شکافته شد. و امام صادق فرمود اون عصا الان دست ما اهل. لبس رسول الله درع به ذات الفضول. پیغمبر یه لباسی داشت، اسمش لباس رزم داشت، اسمش ذات الفضول بود، اسم لباس رزم پیغمبر. لبس امیر المومنین یوم الجمل، مولا جنگ جمل همون لباس پیغمبر رو تنش کرد. بعد در حدیث داریم امام صادق می فرماد بابای من امام باقر همون لباس ذات الفضول رو تنش کرد. سایز تن بابام امام باقر نبود، کنایه است. سایز تن مولا بود، یعنی مولا میتونه مثل پیغمبر شمشیر برداره. امام باقر شرایط شمشیر برداشتن نداره. من بعد از بابام امام باقر تنم کردم، فکان ماکان، نزدیک بود قد و سایز تن من امام صادق بشه، یعنی یه قدم مونده بود، یه ذره شعور بچه شیعه بالاتر بود، بصیرت میکشید به قیام امام صادق علیه السلام، کار تو دور امام صادق جمع میشد. این روایت ها چیو داره به ما نشون میده؟ پیوستگی مسیری که انبیا و اولیا دارن دنبال میکنن. لباس کنایه است، عصایه کنایه است، پیراهنه کنایه است، که تو خط تو پیدا کنی که یوسف پا جای پای ابراهیم گذاشته، امام صادق پا جای پای امیرالمومنین گذاشته، و امروز هم نمیشه اون قرآن بدون عامل و مجاهد همجوری رو هوا مونده باشه. امام باقر فرمود اگر کسی بگوید یک آیه قرآن در یک دوران، در یک عصر فقط، خروجی و مصداق ندارد، فرمود این شرکه. همه آیات قرآن در همه دوران مصداق دارد. همین الان من و تو که دور هم داریم زندگی میکنیم، قوم لوط داریم، قوم عاد داریم، قوم ثمود داریم، ندیدی وسط دانشکده مدیریت دانشگاه تهران پرچم همجنس بازار رو بلند کردن پارسال تو فتنه؟ وسط مملکتی که من و تو شیعه داریم زندگی میکنیم، نمیخواد تا کانادا بری، نمیخواد تا اروپا بری، نمیخواد تا اسرائیل بری. از همین الان ما قوم لوط داریم. این فرضیه تطبیق رو پیداش کنید. یه شبهه از بحث دیشب باقی میمونه که من بگم پاسخ این شبهه رو بدم بیام تو دل دیگه مباحث سقیفه. شبهه اینه، زیاد بچه ها تو هیئت ها اینور اونور، تو هیئت های سکولار این شبهه رو میشنوید. امام صادق فرمود لا یقاس بنا احدون، هیچ کی با ما اهل بیت مقایسه نکنید. و شما دیشب روی منبر نشستید، از اول تا آخر هی داشتید قیاس میکردید. اول جواب نقضی بدم بعد جواب حلی. جواب نقضیش این که خود امیرالمومنین غیر معصوم رو به خودش قیاس کرد، فرمود مالک اشتر کان علی کما کنت لرسول الله، مالک نسبت به من نسبت منو داشت به پیغمبر. چجوری بود که تو جنگا تا من بودم نیازی نبود پیغمبر دست به شمشیر ببره، تا مالک بود نیازی نبود که من علی ابن ابی طالب دست به شمشیر ببرم، مالک شأن منو داشت. میبینی؟ مولا خودش غیر معصوم رو به معصوم قیاس کرد که. پس اون حدیثه چیه؟ امام صادق فرمود هیچ کی رو با ما مقایسه نکنید. ها، ما دو مدل قیاس داریم که خود متن حدیث هم به ما میگه این قصه رو. یه قیاس در رتبه داریم. یه موقع یه کسی اینجا میشینه یا فلان کس در رتبه بسانه امیرالمومنین است، خب معلومه این شرکه، معلومه این کفره. الان کسی تو جمع ما ادعا کرده مرحوم امام، امام 13 همه شیعه هست، مثلا حضرت آقا امام 14 همه شیعه هست، او چه حرفه؟ از شوخی هم شوخی تره. اما یه قیاس در فعل داریم. برادر ما برای الگو پذیری چاره ای نداریم جز این که شرائط من را با شرائط معصوم مقایسه کنیم برای الگو پذیری. اصلا شما گاهی اوقات تناقض و تضاد ظاهری تو سیره معصوم پیدا میکنی. یزید یه یزیده، امام حسین باش جنگید، زین العابدین باش در آتش بس بود، نجنگید. 3 سال بعد کربلا یزید ملعون زنده است، چرا امام سجاد دوباره قیام نمی کنه؟ فقط امام حسین امام ماست؟ نه، امام سجاد هم امام ماست، فقط باید تو شرایطتو پیدا کنی. در شرایط حسین ابن علی سلام الله علیه هستی یا در شرایط زین العابدین علیه السلامی؟ جا تو باید پیدا کنی. خب من اگه شرایطمو مقایسه نکنم که نمیتونم الگو پذیری کنم. معاویه یه معاویه است، امیرالمومنین مخالف حکمیت با این معاویه است، امام مجتبی علیه السلام خودش آتش بس رو امضا میکنه جلو معاویه. فقط امیرالمومنین امام ماستی، ما دیگه امامی به اسم امام حسن نداریم. چه حرفیه؟ حالا اون حدیثی که امام صادق فرمود هیچ کی با ما مقایسه نکنید، اونو حلش کنیم بعد بیایم تو بحث سقیفه. یکی اومد پیش امام صادق علیه السلام گفت آقا سوال، ما یه حدیثی از پیغمبر شنیدیم، پیغمبر فرمود زیر این آسمان راستگوتر از ابوذر نداریم، پس شما اهل بیت چی میشید؟ انتم افضل ام ابی ذر؟ ببین سوال در قیاس در رتبه است.
شما برترید یا ابوذر برتره؟ چون ربطی به قیاس در فعل و شرائط دارد. این اصلا فرق داره با اون بحثی که ما دیشب داشتیم. امام صادق هم در جواب فرمود ببینم ماهای حرم چند تاست؟ آقا 4 تا، ذوالقعده، ذوالحجه، محرم، رجب. آقا فرمود پس ماه رمضان چی؟ آقا نیست دیگه. فرمود قبول داری ماه حرام بودن یه ویژگیه؟ بله آقا قبول دارم. فرمود پس ماه رمضان این ویژگیه رو نداره، ولی یه شب قدرش اندازه 1000 ماه میارزه. ماه رمضان قصه سواست. مسئله ما اهل بیت مسئله ماه رمضان نسبت ماهای دیگه. هیچ کی با ما اهل بیت مقایسه نکن. پیغمبر ابوذر رو با بقیه اومد مقایسه کرد، فرمود زیر آسمون بالاتر از ابوذر، راستگوتر از ابوذر نیست. لا یقاس بنا احد. اون قیاس در رتبه است، بحث ما قیاس در فعل و شرایط برای الگو پذیری. زمین تو آسمون فرقشه. حالا بریم تو دل مباحث سقیفه. پس میخوایم تاریخ رو این چند شب یه بار بشینیم سقیفه را و پدیده شوم سقیفه را تطبیقی با هم بررسی کنیم. ما دوچار یک عده منافقی شدیم در مدینه که البته عدد نفاق رو خیلی بالاتر از این عددیه که شما 100 تا 200 تو مدینه وقتی به گوشتون میخوره ها. بعد از فتح مکه مورخین میگن تا 2/3 مدینه منافق دیگه. طلقا ریختن تو مدینه، ابو سفیان ها ریختن تو مدینه، صفوان بن امیه ها، معاویه ها، عدد دیگه خیلی بالاست. ببین تو چه شرایطی رسول الله داره حرکت میکنه. سوال: یا رسول الله، شما که میدانید اینا قرار اسلامو از مسیرش منحرف بکنن، چرا یه جوری چینش نکردید در زمان خودتان سفره اینا جمع بشه؟ تطبیقیش چه جوری میشه؟ جوون میاد به من میگه آقا شما که میدونید فلان کس دزده، پس چرا شورای نگهبان تاییدش کرد؟ یا آقا پرونده نداشتیم ازش. مگه میشه وقتی که داری رصد میکنی، اعراض صلاحیت میکنی، نهادهای امنیتی اطلاعاتی گزارش نداده باشن ازش؟ من میخوام بگم عین این اتفاق تو دوره پیغمبر هست. نه، اولی و دومی بعد رسول الله میخوان این غلطا رو انجام بدن. من برات گزارش میارم که فلانون و فلانون و فلانون و فلانون 10 نفر شب ترور پیغمبر گردنه عقبه سنگ بزرگی انداختن پیغمبر تایی دره بنوزن بکشن، شهید کنن پیغمبر رو. برگشت از جنگ تبوک ظاهراً 1 سال بعد از فتح مکه است، یا نهایتاً 2 سال، همون 1 سال بعد درست بشه. دارن از تبوک بر میگردن، رسیدن به گردنه عقبه. این 10 تا منافق بودن که حالا معذوریت داریم اسمشو نمیشه رو منبر خیلی باز کرد. امشب من زیاد رو هوش شماها اتکا میکنم. شما میدونید منظور ما کیان. من رو منبر نمیتونم خیلی شفاف بحث کنم. گزارش ها رو میخونیم، ضمیرا رو شما به حساب ضمیرا میزنید. حالا آقا من رو هوش شما تکیه کردم امشب. پس رسما اینا اقدام خلاف امنیت ملی رو مرتکب شدن، تیر زده، ترور کرده، گلوله به پیغمبر نخورده. شما وقتی یه تروریست میگیری نمیگی خب این تروریسته 5 تا کشته، اینو اعدامش کنیم، اون تروریسته 2 نفر رو زخمی کرده، نه اینو نمیخواد اعدامش کن. بابا سلاح برداشته محاربه، سلاح گرم برداشته باید اعدام شه. او پیغمبر اولوالعزم و بهترین موجود رو این تو این عالم و رو این زمین رو ترور کرده، حالا ترور نافرجام مونده. حذیفه میگه به پیغمبر گفتم یا رسول الله، تا دیروز میگفتید قصاص قبل از جنایت نمیشه کرد، الان که دیگه رسما پیغمبر رو ترور کردن. اون شب، شب عقبه، حذیفه و عمار کنار ناقه پیغمبر بودن. حذیفه اسم این 10 تا رو بلد بود، بعدها برای ما گفت یا رسول الله نمیخواید اینا رو تو مدینه بزنید؟ پیغمبر فرمود حذیفه نمیتونم. نمیتونم و البته یه خط توضیح داره. انی اکره ان یقول الناس، من بدم میاد که مردم بگن یارانش رو داره میکشه. ببین رسول الله، من خیلی معذرت میخوام از این تعبیره دارم رو منبر استفاده میکنم، درسته امیرالمؤمنین در قلعه خیبر را کنده است، درسته امیرالمؤمنین یه تن عمرو بن عبدود را به درک واصل کرد، هر جنگ پیغمبر رو سراغش میری مولای ما یه تنه کار رو در آورده، ولی پیغمبر و امیرالمؤمنین تنهایی جنگ نرفتن، با امت رفتن. باشه قاسم سلیمانی با 40 تا متخصص و زبده رفته اربیل رو نگه داشته، ولی بالاخره یه پیاده نظامی از خود کردستان عراق جور کرده جلو داعش وایستاده دیگه که اربیل دست داعش نیفته. باشه شیعیان امیرالمومنین 1 به 100 حریفن، ولی یه امت لازم دارن که حرکت رو شروع کنن. اصلا اهل بیت انبیا آمده ان که امت رو هم راه کنن، وگرنه اگه قرار بود ما بشینیم دور استادیوم آزادی وسط 14 معصوم حرکت کنن گلا رو بزنن ما رو به قله برسونن بعد همه بریم بهش که خوشخوشونمون میشه قربونت برم. و کعین من نبی قاتل معه ربیون کثیر، چه بسیار پیغمبرایی که وقتی شمشیر برداشتن قتال کنن امت کثیر دورشون بود. هر پیغمبری قیام میکنه اول امتش رو قبلش درست کرده. خب من پیغمبر باید اندازه ظرف امتم حرکت کنم. این امت بخواد از هم بپاشه که دیگه سنگ رو سنگ بند نمیاد. چرا پیغمبر اکرم 15 ازدواج در زندگیش داشت؟ امام صادق فرمود از دل این یه خط حدیث استدلال هم استخراج میشه، فرمود پیغمبر 15 زن از 15 قبیله اختیار کرد. یه قبیله دوتا زن نه، هیچی هم نه، هر قبیله یه زن. چرا؟ معلوم انگیزه ازدواج سیاسیه. در جامعه قبیله‌گرای آن روز اعراب، من امام صادق علیه السلام، من رسول الله سلام الله علیه، نمیتونم در جامعه‌ای که نه ژاندارمری داره، نه نیرو انتظامی داره، نه سپاه داره، نه ارتش، هیچ نهاد نظامی نیست امنیت تامین کنه، چجوری باید من به قدرت برسم؟ همین قبایلم باید حمایت بکنن و این قبایلم فقط از هم قبیله ایشون حمایت میکنن. پشت هم قبیله ای دزد لواطکار زناکارش در میاد که پشت رسول الله معصوم مطلقش در نمیاد، چون هفت پشت غریب است باش. خودم و دوماد همه قبایل کردم که روم غیرت داشته باشن. حالا یه بحث مجزا اینجا داریم تو تحلیل، تبدیل تهدید به فرصت. اینکه حاج قاسم میگه انقدی که تو بحران ها فرصت هست، در خود فرصت ها فرصت نیست. پیغمبر اینجا بحران قبیله گرایی رو تبدیل به یک فرصت کرد، خودش رو دوماد همه قبائل کرد که حالا قبائل روش غیرت داشته باشن. ولی این باید یه چیزی رو به گوش من و تو آشنا بکنه. وقتی امت یه کسی رو حزب اللهی بدونن ولو اینکه او منافقه، من نمیتونم فعلا دست بهش بزنم. مردم میگن فلانون و فلانون و فلانون تو جنگای شما شرکت کردن. ببین اومد سعد ابن عبدالله اشعری قومی پیش حضرت حجت، حالا زمان امام عسکریه، امام زمان من شما 3-4 سالش، اومد با آقا گفت که یه شبهه هست که مخالفین شیعه میگن ما نمیتونیم جواب بدیم. آقا فرمود چیه؟ از پسرم مهدی بپرس. شبهه اینه، اگر شما میگید فلانون و فلانون منافق بودن، منافق جایی میاد که پول و پله باشه، قدرتی باشه. اینا کی اسلام آوردن؟ تو مکه پیغمبر. آیات نفاق اولین بار در سوره مدثر اومده و سوره مدثر سوره مکیه. خط نفاق رو از بعد از 12 بهمن 57 پیدا نکنید، از قبل 12 بهمن 57 پیدا کنید. جز 2-3 نفر، همه اونایی که تو پرواز 12 بهمن با امام پیاده شدن، بقیه همه شوت شدن. قطب‌زاده‌اش اعدام شد، فلانیش اعدام شد، فلانیش کج رفت. از مکه باید قصه رو پیگیری بکنی. چرا رسول الله وقت هجرت از مکه به مدینه یه همراه معروفی داشت و شما میشناسید؟ او به پیغمبر شطرش را تعارف زد. پیغمبر فرمود، حالا پیغمبر فرمود تا اجاره و کرایه‌شو نگیری من سوار این شطره نمیشم. ولی کنایه است دیگه، یعنی قرار نیست هر لقمه‌ای تو زندگیم بیاد. پیغمبر اجازه نداد در طول زندگیش اینا حتی قبل از تشکیل حکومت تو مدینه ذره سر سوزنی دین به گردن رسول الله داشته باشن. حضرت حجت فرمود اینها از پیشگوهای یهود شنیده بودن حکومت این پیغمبر جهانی می شود، جلو جلو آمده بودن نفوذ کنن و قدرت را به دست بیاورن. اون تا حالا این همه چیدم، 10 دقیقه یه روب داریم حرف می زنیم با هم که به اینجا برسم. مدل نفوذ اینا چه شکلیه که خیلی خطدهی برای ما تو دل انقلاب داره؟ اینا با مدل حزب اللهی اومدن دور و بر پیغمبر. اینکه پیغمبر میفرماد تا مردم اینا رو نشناسن من نمیتونم برخورد کنم، حتی باید یه جایی مسئولیت به اینا بدم، خالد ابن ولید رو باید بفرستم قبیله بنی جزیمه، حالا برسم شبایی بعد یه ذره بیشتر پرونده اغیار رو باز کنم که میشه اسپورت.
فعلا اون چند نفری که روحوش شماها من تکیه کردم ضمیر رو به صاحبش بزنید، مخصوصا نفر اصلی که دیشب عرض کردم صدیقه طاهر فرمود سامری اصلی اوست، اونو بشینیم یه چند تا گزارش من براتون بخونم و شما میبینید این آدم هر جا در حکومت پیغمبر اعتراضی به رسول الله کرد، جنس اعتراضش اینگونه است که یا رسول الله من از تو انقلابی ترم، تونتر از رسول الله در مواضع سیاسی، عبادی، اجتماعی. بعد از پیغمبر همین آدم میشه سازشکار، 180 درجه عوض میشه. ببین میاد به دستمون این گزارشه یا نه. یک، جنگ بدر. یه اتفاق خاص تو جنگ بدر رخ داد. ما 70 تا اسیر از مشرکین گرفتیم. بدر اولین جنگ مسلمان هست. تو اوج فقریم تو مدینه، اصحاب صفه تو مسجد پیغمبر سر رو سنگ میذارن میخوابن. یعنی چی؟ پول و پله نداریم، اوضاع خرابه. شکم مسلمان ها رو پیغمبر به زور داره سیر میکنه. 70 تا اسیر رو باید باشون چیکار کنیم؟ الان من یه ضرب بگم جبرئیل اومد گفت یا رسول الله 70 تا اسیر رو بکش، تو هم آب روغن قاطی میکنی. واست باید مقدمه بچینم. با اسیر چه جور کار، چند تا کار میشه انجام داد؟ حصر عقلی میخوام بچینیم. یک، یا باید اسیر رو آزاد کنی ولش کنی بره، هر کاری که عقلم میشه با اسیر کرد شما بگی. دو، یا اسیر رو باید بنزم زندون نگهش دارم. سه، یا باید اسیر رو بکشم. چهار، یا باید استفاده ابزاری کنم بیارم تو کارگاه ها اینا ازش کمک ابزار کارم بکنم، ظرفشو رو برای مردم، چه میدونم بره مثلا نونوایی بزنه نون بپزه برای مردم تو جامعه، کارگری کنه برای من، بشه برده و کنیزمو. مورد سوم و چهارم نمیشه. پیغمبر زندان نداره که بخواد اسیر جنگی رو بیاره تو زندونش. چیکار باید بکنی؟ مورد چهارمم نمیشه. بابا من پسر خلیفه اول اسیر جنگ بدره، من اینو بدم به بردگی کی که اینا نزنن زیر کاسه بازی؟ تازه اول حکومت پیغمبره. عقیل برادر امیرالمومنین اسیر جنگ بدره، تو سپاه مشرکین بود. حالا یه عده میگن زورکی آوردنش، من نمیخوام الان تفتیش اعتقادی کنم عقیل رو. عباس عموی پیغمبر اسیر جنگ بدره، نصف این اسرا فامیلای نزدیک سران جامعه تو مدینه، من اینا رو به بردگی کی بفرستم؟ میرزه به هم نظام سیاسی. دو تا گزینه بیشتر نداری، یا باید این اسیرا رو آزاد کنی یا باید بکشیش. خب من آزاد کنم که اینا دوباره سال دیگه یه پتانسیل میشن بر علیه من. حالا تو این حصر عقلی دیگه برات سخت نیست که بگم جبرئیل اومد گفت یا رسول الله خدا میگه ما نظرمون بر اینه که بکش اسیرا رو. مسلمونا بلند شدن گفتن، حالا کیا جلوتر میگم، گفتن یا رسول الله کشته اینا به چه درد ما میخوره؟ 70 تا اسیر رو آزاد کن، فدیه بگیریم، حداقل یه ذره به زیر ساختای مدینه برسیم، یه خونه، یه زمین کشاورزی. بابا اصحاب صفه مردن انقدر سر رو سکو و سنگ گذاشتن خوابیدن تو مسجد. اسیر رو آزاد کن، دلار بگیر، جاسوسو بده دلار بگیر. جبرئیل گفت یا رسول الله اینا اگر اصرار بر این مسئله دارن لج نکنی باشونا، فقط بهشون بگو دو دوتا میشه چهار تا، دو سه تا میشه شیش تا. خربوزه میخوری باید پلرزشن بشینی. به تعداد اسیرایی که آزاد کنید الان دلارشو میگیری کیفشو میبری، سال دیگه همین موقع به تعداد این اسیرایی که آزاد کردید کشته میدید. اینا فکر کردن شوخیه، مثلا پدر پسری و خدا میخواد یه ذره مثلا آره میبخشه تهش دیگه خدا. یا رسول الله قبوله، نقدو بچسب. 70 تا اسیر رو آزاد کردیم، دلاراشو گرفتیم، سال بعد 70 تا شهید با اجازتون جنگ احد تحویل اسلام دادیم. یکی شد حمزه سیب شهاده.
درسته؟
الان میخوام نکته اصلیه رو بهتون بگم. که حالا بعد آیه نازل شد و اصابت کن مصیبه، قول هازا من عند انفسکم. پیغمبر بهشون بگو خودتون خواستید، انتخاب کردید. وقتی واسه دلار میری جاسوس رو آزاد میکنی باید منتظر باشی دو سال دیگه محسن فخری‌زاده شهید شه، دو سال دیگه قاسم سلیمانی شهید شه. قاعده است. این همه چی دیم دیشب لن تجدل سنت الله تبدیلا که الان به اینجا برسیم. درست شد؟ اینجاش برای من مهمه. اون روز که جبرئیل گفت نظر ما بر اینه که 70 تا اسیر رو بکشیم، این دوتا نفر اصلیه که قرار شد شما با هوشتون زمیرا رو بزنید، یکیش اولیه به پیغمبر گفت یا رسول الله آزاد کن پول و پله گیرمون بیا، دومیه برگشت به پیغمبر گفت یا رسول الله نظر جبرئیل باید این 70 تا رو بکشیم.
راستی عقیلم باید به دست علی کشته شه
که یه ذره خنکشه، اذیت شدن تو جنگ بدر، کلی فامیلاشون علی کشته، یه ذره خنکشن این وسط. دیدی موضعش چقدر انقلابیه؟
این نظر جبرئیل الان به پیغمبر داره اصرار میکنه. همین آدم بعد از رسول الله به یه قدرتی رسید، حکم حکومتی داره که اسیر عرب را با پول بیت المال باید آزاد کنید. شأن عرب تو زندان بودن نیست، زندانی آزاد میکنه با سفارش.
ببخشید اسرای مشرکین در جنگ بعد عرب نبودن؟ میخوایم به تحلیل برسیم و بریم مورد بعدی.
پیغمبر میخواد صلح حدیبیه بره. رسول الله از خواب بلند شد، خواب معصوم حجیت شرعی داره، 8 جای قرآن ما نقل خواب داریم،
درست شد؟
پیغمبر از خواب بلند شد، فرمود که خواب دیدم میریم حج، را بیافتید بریم مکه. اومدن 6 هجری رسیدن ورودی مکه. مشرکین گفتن خب الان جلو این همه حاجی که از کل دنیا اومده، ما تو جاهلیت هم حج داشتیم، وقت تعجب نکنید کیفیتش ذره فرق داشت، جلو این همه آدم که از مملکت‌های مختلف پاشودن اومدن مکه، ما بخوایم با پیغمبر بجنگیم، اونم تو ماه حرام که بیابرو میشیم، نمیتونیم بجنگیم. از این ورم را بدیم پیغمبر مسلمونا رو که ببخشید ما 6 سال داریم میجنگیم با هما، و نمیشه راشم بدیم همجوری مفتکی، چه کنیم؟ اومدن پیغمبر گفتن تو بیای تو مکه بر ما آبرو نمونه، ما هم نمیخوایم تو ماه حرام جلو این همه مهمون خارجی بجنگیم باهات، یه سال بعد بیا، تو این یه سال هم یه قرارداد با هم دیگه امضا میکنیم. پیغمبر فرمود قبوله، که حالا بحث صلح حدیبیه بحث مفصلی باید به جاش بحث شه. این آقایی که زمیرشو شما انشالله میزنید با هوشتون، رو کرد به رسول الله، بعد هم خودش میگه ما شککتو به رسول الله منذ شککتو به یوم الحدیبیه، اینقدی که در حدیبیه به پیغمبر شک کردم هیچ وقت شک نکردم. ببین چند بار به پیغمبر شک کرده که میگه هیچ وقت قد حدیبیه شک نکردم. رو کرد به پیغمبر گفت فعشد دو ماکان انکارن فلانون، بیشترین انکار بیشترین اعتراض مال فلانی بود. قال لو انمعی 40 رجلا لخالفته، من اگه 40 تا یار داشتم جلو پیغمبر الان وامیستادم، معاذ الله که دروغگویشو به همه نشون بدم، مگه نگفتی میریم حج و چرا نبردی ما رو؟
پیغمبر فرمود من خواب دیدم میریم حج و میریم حج، نگفتم امسال میریم، سال بعد میریم. میگه یه سالم دیره حج عقب بیفته. میبینین چقدر داغه برای حج رفتن. بعد پیغمبر قدرت بهش رسید، یه روزی یه مسلمونی اومد ازش حکم شرعی بپرسه، گفت فلانی ما تو بیابون آبگیره اون نعمت چیکار کنیم؟ گفت چی دیگه، نماز از گردنتون ساقط.
تو پیغمبر رو میخواستی 40 تا یار داشتی جلو جمع رسوا کنی که یه سال حج رو داره عقب میندازه، تو بیابون آب گیره اون نعمت، تیمم رو نمیخواد انجام بدی، نماز ساقطه. عمار میگه بهش اعتراض کردم، گفتم بابا ما یادمونه زمان پیغمبر، پیغمبر فرمود آب گیره تو نعمت تیمم کنید، نماز ساقط نمیشه. رو کرد گفت عمار تفرقه بین مسلمانان انداز. اگه برات سؤاله که چرا رسول الله شورای نگهبانش آنها را حذف نکرده است، پاسخ این است وجهه آنها در بین مردم وقت تأیید صلاحیت ها وجهه حزب اللهیه، مواضع کاملا انقلابیه. حالا من 7-8 مورد یادداشت کردم، اینقدر که وقت به اجازه بده دو سه تا دیگه‌ش هم بهتون میگم، مهمه ها، دونه دونش هم به قدر وسعم گریز میزنم تا دیگه فضا قشنگ دستتون بیاد. من اعتقادم اینه منبر رسول الله نباید خرج مواضع حزبی بشود، ولی خرج جهاد تبیین باید بشود. آبرویی داریم ما، ولی خداست. بسم الله. مسند احمد ابن حنبل جلد 1 صفحه 237 سند اهل سنت، القدیر جلد 6 صفحه 226 سند شیعه. چون قصه خیلی خاصه و حساسیت داره از قصد هر دو سند رو گفتم.
یه دختر خوانده پیغمبر از دنیا رفت. پیغمبر فرمود مردم جمع شید بریم بدن رو دفن کنیم. دختر خوانده پیغمبره، حالا مخالفینش یه میگن دختر پیغمبر، ما میگیم دختر خوانده پیغمبر. چیزی که مسلمه الان بین او و حضرت زهرا صمیمیت هست. زنا اومدن دیدید یا آقا یه کسی از دنیا میره، درجه یکا محارم میان دور قبرش، یه شیونی، یه گریه، یه زاری. حالا حضرت زهرا عصمت الله گریه میکند، غیر معصومین شیون میکنند. فجعل فلانون، همین آقایی که به هوش شما تکیه کردم دست به شلاق اومد جلو. فبکت النساء، زنا داشتن گریه میکردن. فجعل فلانون یضربهن بصوته، اومد با شلاق شروع کرد به زدن زنا. فاخذ رسول الله بیده، سری پیغمبر دست برد دستش گرفت. فقال رسول الله مهلا یا فلان، چه تفسار پاره کردی؟ گوه صدای گریه زن و نامحرم نباید بشنوه. این شعر که نباید گریه کنن کنار قبر. این آدمی که صدا گریه زن به گوش نامحرم برسه با شلاق میاد، بعد از رسول الله حکم حکومتی داره. میگه کنیز اجازه حجاب گرفتن نداره، گردن به بالا زانو به پایین، کنیز باید عریان باشه. من معذورم، صدا سمت خواهران میره، نمیشه هر حرفی رو باز کرد. اولین گزارش های زناهای دست جمعی مال همون دوران ایشان. بله، وقتی شما مبارش جوونی که الان تو مدینه است، مگه براش کنیز و غیر کنیز در نگاه به نامحرم فرق میکنه؟ وقتی شما گردن به بالا رو زانو به پایین رو عریان کردید، این کنیز بدبخت خونه صاحبش تا سر چاه میخواد بره یه مش آب کنه برداره بیاره، هزار و یک ناامنی داره. چی شد از اون موضع زمان رسول الله رسیدی به این موضع؟ شما تو دل بس زیاد به اون حدیث حضرت حجت فکر کنید که آنها روش نفوذشان این بود. حالا میخوام یه گریز بزنم که دیگه نقطه زنی شما هم باید یه ذره دقیق باشی. حضرت آقا فرمود همینایی که الان اهل سازش تو قصه حجاب شدن، میگن آقا بذار مردم هر جوری دلشون میخواد بگردن، آقا فرمود اینا همونه یعنی که اول انقلاب میخواستن تو دانشگاه بین دختر پسر و دیوار بکشن. دیدی همه چی تو انقلاب ما تکراریه؟ همونی که اول انقلاب پونس تو پیشونی دختر مردم فرو میکرد که مثلا یه تارمود بیرونه، همون جریان فکری الان میگه بابا ول کن بذار مردم راحت باشن. خیال نکن فکر اینا عوض شد. اینا باید اول انقلاب از این مواضع تند اتخاذ می کردن تا بتونن قلوب مردم رو به دست بیارن. اگه سوالت اینه که چرا اینقدر حداقل مهاجرین قلوبشون به سمت فلانون و فلانون کشش داره، واسه خاطر اینه که اینا وجهه‌ای در زمان رسول الله به سان وجهه حزب الله داشتن. حذیفه میگه یا رسول الله حداقل بذار اسمای اینا رو من تو مدینه بگم که اینا دیشب تو گردنه عقبه میخواستن پیغمبر رو ترور کنن. حذیفه تو اسمای اینا رو بیاری مردم باور میکنن، میگن سندت کو، دوربین که نداشتی فیلم بگیری، شاهد داشتی؟ مردم میگن تا دیروز که پیغمبر مکه را فتح نکرده بود با همینا رفته فتح مکه، الان که پیغمبر مکه را فتح کرد یکی یکی داره یارانشو میکشه. اینا در نگاه مردم یاران پیغمبرن. لذا ظرف دوگانه در دهه 60 چپ و راسته، ظرف دوگانه در دهه 70 اصولگرا اصلاح طلبه. الان جامعه به یه پختگی رسید که میگه بابا حالم هم از اصولگرای دزد به هم میخوره، هم از اصلاح طلب دزد به هم میخوره. آقا تو این دهه، دهه 90 بر ما دوگانه انقلابی غیر انقلابی گذاشت. حالا اینکه پلن بعدی ورژن بعدی چیه رو خدا میدونه. این جامعه باید با یه ظرفی جلو بره. پیغمبر جاهد الکفار و المنافقین، با کفار و منافقین جهاد کن. پیغمبر با کفار جهاد یدی کرد، شمشیر کشید، با منافقین نتونست شمشیر بکشه، فرمود این بار رودوش علیه. باید بره 25 سال بعد جامعه یه ذره ظرفش رشد بکنه، علی بتونه با منافق نمازخون بجنگه. من رسول الله نمیتونم،
نمیتونم یعنی چی؟ یعنی جامعه ظرفیت این اتفاق نداره. بریم مورد بعدی. شد فتح مکه. یه جاسوسی که حالا قصهش مفصله، بنده خدا سر اینکه زن و بچهش ساکن اونور آب بودن، برای اینکه جان زن و بچهش به خطر نیفته، مجبور شد ذره اطلاعات نظامی پیغمبر رو بده به مشرکین اونور آب، بده به مکه. جاسوس لو رفت، اومد پیش پیغمبر گریه زاری: یا رسول الله، من نماز شب خونم، من جان زن و بچه‌ام در خطر بود، مجبور بودم این کارو بکنم. پیغمبر فرمود اعدامش نکن. ببین این آقا بلند شد: یا رسول الله، جاسوسی کرده، باید اعدام شد. پیغمبر جلوش وایستاد و اعدام نکرد. این بابای جاسوس اسمش حاتب ابن ابی بلته است، کسی خواست جستجو بکنه در تاریخ تحقیق کنه. بعد پیغمبر همین آدمی که میگه به هیچ جاسوسی نباید رحم کنی، گردنش رو باید بزنی، خودش مسجد ضرار رو میده به نفر اول منافقین. مسجدی رو در مدینه میده به نفر اول منافقین، منافقین زمان پیغمبر جنس عبدالله بن ابی ها، میگه برو توش نماز بخون. بیشترین عطای حکومتی رو به ابو سفیان میده. بابا لامصب، حاتب ابن ابی بلته جاسوس کی بود؟ جاسوس خود ابو سفیان بود دم فتح مکه. تو میخواستی حاتب و زبان پیغمبر بکشی، بعد الان به ابو سفیان رسید، بیشترین عطای حکومتی و بیشترین یارانه رو، بیشترین وام بی درصد داری بهش میدی؟ مال زمان پیغمبر اون موضع. اول انقلاب باید پشت تریبون مجلس بگم ارتشو منحل کنید. آقا مصطفی چمران اومد جلوش وایستاد، گفت بابا من عناصر مؤمن تو ارتش میشناسم، مثل آقای صیاد شیرازی، نه مؤمنن. بعد همینا بعدها در میاد که بله بریم ادامه بس خیلی برنر. مورد بعدی یه دونه دیگه شو بگم و دیگه منو بس بشه. زنی تو مدینه زنا کرد، زنای محسن مرتکب شد. زنا گناه هست؟ بله. کفاره هم دارد؟ بله. زنای محسن باید سنگسار بشی، ولی این به این معنی نیست هر کی زنا کرد الزاما جهنمیه. ببین شما زدی شیشه ماشین منو شکستی، بعد میگم یا من داغ بودم حواسم نبود، معذرت خواهی میکنم، میگم قبوله، توبت قبول، معذرت خواهی تو میپذیرم، ولی پول شیشه ماشین رو بهم بده، دلمون با هم صاف میشه، ولی پولش هم باید خسارت باید بدی دیگه، قربونت برم. شراب خوردی معاذالله، دور از شأن شما بزرگوارا، توبت قبوله در خونه خدا، ولی 100 ضربه شلاق باید بخوری، 80 شلاق باید بخوری. کفاره قصهش با پذیرش توبه دو مقوله است. تو حج حواست نبود شبش رو سرتو کشتی، حجت خراب نمیشه، ولی کفاره رو باید بدی. زنای محسنه کردین، زن خودش اومد پیش پیغمبر و یا رسول الله من این خبتو کردم، من میخوام قبل رفتن پاک از این دنیا برم، راشو بگو. پیغمبر فرمود زن اشتباه میکنی، برو. آقا فرمود باردار دیگه؟ آره بابا من باردار. آقا فرمود برو بچه دنیا آمد. رفت و اومد بچهش به دنیا آمد. بار دوم اقرار کرد. پیغمبر فرمود بچه شیرخوار داری، حق داره گردنه، چیرشو بده بعد بیا. دو سال بعد شیرخواری بچه تموم شد، اومد یا رسول الله سومین بار دارم اقرار میکنم. پیغمبر فرمود دو بار معطل کردم که از حرفت برگردی، دیگه خودت سه بار اقرار کردی، حکم ثابته، سنگسارش کن. سنگسار کردن، حالا جنس سنگساره هم میگم چی شد. پیغمبر خودش به بدن این زن نماز خوند، بلند شد گفت یا رسول الله، نه به سنگسار کردنت، نه به اینکه نماز خوندی به این بدن. پیغمبر فرمود توبه این زن رو اگه به 70 نفر بار میکردی همشون بخشیده میشد. حالا قصه سنگسار این زن رو ببینید. خالد ابن ولید ملعونی که جزو قتله صدیقه طاهر سلام الله علیه هاست، وسط قصه سنگسار خودش رو رسوند. ببینید سنگسار ما تو احکام شرعی داریم، سنگ ریزه باید برداری بزنی، یعنی خود خدا هم داره فرصت میده میتونی بلند شو در رو، فقط دارم سنگساره رو نشون امت میدم که بقیه جرأت نکنن سمت این گناه شنی برن. زهر چشم دارم میگیرم از مردم با سنگسار، ولی یک تونستی از این چاله در آیا فرار کردی دیگه جونت مال خودته، من خدا دارم فرصت میدم به. نوشتن خالد ابن ولید یه تخت سنگ برداشت آورد کوبید تو سر این زن، فنزح الدم علی وجه خالد، خون پاشید تو صورت خالد ابن ولید. این آقای خالد ابن ولید که بابت زنای محسنه
تخت سنگ میزنه رو سر این زن، خود مورخین اهل سنت، طبقات ابن سعد رو ببینید، طبقات الکبرا، تازه ابن سعد اندلوسی جزء اون متعصبین ضد شیعه است، میگه خالد تو ظرف‌های چند لیتر، تو ظرف‌های بزرگ شراب استحمام میکرد. خالد ابن ولید کسیه که بعد پیغمبر وقتی رفت قبیله مالک ابن نویره، شیعه علی ابن ابی طالب و به جرم اینکه زکات به اولی نمیده گردنش رو زد شهید کرد، تا صبح با زنش زنای به عنف کرد. اینا کسایی که قبل پیغمبر زناکار میدیدن تخت سنگ میزدن دیگرش. این همه گزارش خوندی ما رو به کجا برسونی؟ که بهت بگم اولا این چیز جدیدی نیست تو انقلابت که داری میبینی جریان نفاق. اصلا ببین نفاق رو نمیتونی با رد صلاحیت حذفش کنی، مگه وابسته به فرده؟ جریان فکری امروز اینو رد صلاحیت کرد، فردا یکی دیگر میاره. تنها راهش اینه که بلوغ فکری باید ایجاد بشه، مردم باید حذفشون کنن. رسول الله فرمود علیون یعصوب الدین، علی محافظ دین است، و المال یعصوب المنافق، پول محافظ منافق است. اینا تا لیبرال سرمایه‌داریشون حاکمه، تا پول تو دستشونه همین آشه و همین کاسه است. راهکار رو رسول الله فرمود، پول رو باید از زیر دست اینا بکشی بیرون. حتما اگه امت بخوان شدنیست. این خیلی زشته، چون من یه صدایی شنیدم یه عزیزی فرمود مگه میشه؟ شدنیست، ولی با من فشل نمیشه. 50 سال پیش آقا مصطفی چمران تو لبنان داره نیرو چریکی تربیت میکنه بره اسرائیلو بزنه، ما تازه 45 سال بعد انقلاب به این فکر افتادیم نامه بزنیم به گمرک جمهوری اسلامی ایران، دولت محترم، که اجناس اسرائیلی صهیونیستی ورودش ممنوعه. این تازه مردم داریم این فکر میکنیم که بیا کوکاکولا نخوریم، بیا نستله نخوریم. ببین من چقدر از مصطفی چمران عقبم. امت هنوز به بلوغ فکری که باید برسه به اعتقاد من نرسونه، میرسید که الان به ظهور رسیده بودیم. بله بهترین امت ها رو داریم از زمان آدم ابوالبشر تا حالا. دورامو زدم من به عنوان معلم تاریخ دارم بهتون میگم، تا حالا در طول تاریخ بشریت اینقدر آدم خوب دوره هم جمع نشده بود، ولی نمرمونم هنوز 20 نشده به ظهور برسید. بله موسی کلیم وقتی به بنی اسرائیل میگه بریم با جبارها بجنگیم، سوره مائده چی میفرماد؟ قال رجلان من الذین یخافون، دو تا مرد جیگردار بلند شد کمک موسی. اینجا 10 میلیون نفر تو پویش حریفت منم شرکت کردن. بهترین امتیم از زمان آدم ابوالبشر، قبوله، ولی هنوز 20 نشدیم که به ظهور. نمره ایدئال ظهور رو نگرفتیم هنوز. از راه داریم، به قله نزدیکیم ولی هنوز به قله هم نرسیدیم. هنوز راه هست، یه غیرتی باید بکنیم دیگه. من خجالت میکشم اگر سر قبر تهرانی مقدم ها برم، اون مردی که آرزوی جنگیدن با اسرائیل داشت، بعد من در حد یه نوشیدنی و قضا هنوز تو مبارزه با صهیونیست شرکت نکردم. زشته به خدا بس باشه. السلام علیک یا بنت رسول الله. مریض خانه اگر لب به آب و نان نزند، پس از 3 ماه تنش وزن کاه میگیرد. خدا حفظت کنه سید پوریا هاشمی، عجب غزلی گفت. اگر شکست علی از نماز آیات است، 90 شب است در این خانه ماه میگیرد. پیغمبر اومد جنگ خیبر، تو اسیرای خیبر یه زنی رو آوردن به اسم صفیه بنت حی بن اختر، دختر بزرگ خیبر. بلال این اسیر رو داره از درون قلعه خیبر میاره بیرون، تو مسیر که می اومد یه ذره باش بد رفتاری کرد. من 3 گزارش از خروج صفیه از خیبر دیدم، هر 3 تا رو امشب میگم باهاش روزه میخونم براتون. پیغمبر یه نگاه به بلال انداخت، فرمود بلال انا زعد من کر رحم، خدا رحم و ازت گرفت. گفت یا رسول الله، دختر یه یهودی، اونم بزرگ یهوده، برای چی دل میسوزونی؟ فرمود میدونم یهودی زاده است، ولی تو قبیله خودش که بود بزرگ زاده بود، حرمتشو نگه دار، اسیر احترام داره، شما دیگه گریز لازم نداری. پشت در فرمود یا رسول الله یا ابتا ها کزا یفعل به بنتک، من دختر رسول الله بودم و چنین کرد.
دو،
اصحاب نوشتن، این هست در نقل‌های شیعه و سنی، پیغمبر دید حجاب صفیه یه ذره به هم ریخته است، یا بقیت الله، نوشتن پیغمبر عباشو در آورد انداخت رو بدن صفیه. اصحاب گفتن آقا زن یهودیه، شما عبا میندازی رو بدنش. فرمود زن یهودی بین مسلمونا حجابش به هم ریخته باشه من اذیت میشم. بگم سلمان میگه ای والله دخلوا علی بیتها، آره سلیم بی اجازه اومدن تو خونه فاطمه. تو ترجمه نمیخوای، والله لا خمار لها، کنایه بگیم، این حرفا نباید باز شه، حجاب فاطمه مناسب بیرون منزل نبود. حتی القا امیر المؤمنین ملائته علیهم، مولا عباشو انداخت رو بدن فاطمه. هی حرف میاره دیگه، تو عرب اینطور میگن اگه عبا رو کنیز بندازی یعنی اولی مشتریش منم باید به من بفروشیش، اگه رو زن آزاده بندازی یعنی تحت امان منه، دیگه بزنیش انگار منو زدی. اصلا اینا کیف کردن گفتن علی عبا انداخته دیگه با یه تیر دو نشون میزنی، فاطمه رو زدی یعنی علی رو هم زدی. سومیشم بگم، پیغمبر دید زیر چشمای صفیه کبوده، با تعجب دفعتن رسول الله فرمود صفیه مسلمونا زدن صورتت رو کبود کردن؟ نه آقا، شوهرم محرمم تو قلعه شنید من میل به اسلام دارم زد. یه زنی که میل به اسلام داشت هنوز مسلمون نشده، محرمش به صورتش زد، نوشتن پیغمبر گریه کرد. من نمیدونم حاج آقای طاهری شب دوم روزه جا داره بریم کوچه بنی هاشم؟ یه اشاره بکنم تحویل بدم، من بی‌ظرفیت نیستم به خدا، گریه کن دارم زیاده، ولی یه اشاره میکنم تحویل میدم. دیدی بعضی ها راست دستن بعضی ها چپ دستن، آره، ولی یه وقتایی تو زندگیت پیدا میکنی آدمایی که با هر دو دست میتونن قوی کار کنن. عرب یه اصطلاحی داره به این آدما میگه اعسر ایسر، یعنی هر دو دستشون قویه. دیگه ترجمه نمی کنم، این مال خبره های روزه باشه. مجلسی رحمه الله میگه و کان عمر اعسر ایسر.